ظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل ستكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. صدق الله العلي العظيم.
التماس دعا آرزو میکنم همواره در پناه پروردگار مهربان باشید و دعوت میکنم در ادامه در این ساعت شنونده برنامه دیگری با عنوان گفتاورد هم باشید.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو داره؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبتایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود تو شنبه نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهایی وارد می شود. با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع
گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیوی دوست داشتنی تهران. صدای ما رو از استدیوی برنامه گفت‌آورد میشنوید. من مصطفی صادقی هستم و افتخار دارم که با یک برنامه دیگر از گفت‌آورد در خدمت شما باشم. قراره که مروری داشته باشیم بر چالشی ترین مسائل سیاسی و بین المللی در سال 1403. بریم اتاق فرمان، برگردیم، برنامه رو با مهمانان عزیزمون شروع میکنیم.
با توجه به اینکه همه ساکنان غزه به کمک‌های بشردوستانه به عنوان تنها منبع تأمین نیازهای اساسی خود وابسته‌اند، سازمان‌های دولتی در غزه تأکید کردند ادامه این ممنوعیت یک فاجعه تمام عیار است.
این جنایت جدید که رژیم اشغالگر با محاصره غزه و جلوگیری از ورود تمام کمک‌های ضروری و نیازهای اولیه بیش از 1,400,000 نفر مرتکب میشه به معنای صدور حکم مرگ همه این انسان هاست. در حالی که وضعیت انسانی در این منطقه پیش از این هم به شدت وخیم بود، حالا این تصمیم رنج و مشقت مردم رو بیش از پیش کرده و اونها رو از ساده ترین حقوق و خدمات اولیه که در قوانین و معاهدات بین المللی تضمین شده محروم کرده.
کمک‌های غذایی از جمله آرد، سبزیجات و گوشت به علاوه گاز مایع و سوخت از جمله اقلامی است که ورودشان ممنوع شده است. همچنین ورود خانه‌های پیش ساخته، چادرها، لباس‌ها و پتو نیز ممنوع شده است. این تصمیم تأثیر شدیدی بر زندگی مردم گذاشته، چرا که ذخایر کالاها در بازارهای غزه رو به اتمام است و قیمت آنچه باقی مانده به شدت افزایش یافته است.
مردم وحشت زدن، اوضاع حتی از دوران جنگ هم بدتر شده. این محاصره بدترین شکل ممکن رو به خودش گرفت. کودکان گرسنه در خیابونا پرسه میزنن و چیزی برای خوردن پیدا نمی کنن. هر روز که میگذره تعداد بیشتری از مردم نیازمند آب و غذا میشن. فقط از خداوند طلب و گشایش داریم.
اوضاع مردم زیر صفره. مغازه منم خالیه. هیچ مرغ، گوشت یا محصولی برای فروش نداریم. گذرگاه‌های غزه بسته شده و مردم درماندند. قیمت مرغ 4-5 برابر شده. قیمت گوشت هم 2 برابر شده و حتی دیگر در بازار پیدا نمی‌شه.
بحران زمانی شدت بیشتری گرفت که رژیم اشغالگر حتی به تجار و بخش خصوصی هم اجازه نداد کالاهای مورد نیاز بازارهای غزه را وارد کنند، در حالی که این اقدام می‌توانست تأثیر منفی توقف ورود کمک‌های بشردوستانه را تا حدی کاهش دهد.
اینجا تهران، برنامه گفت‌آورد که در واقع بررسی میکنیم تحولاتی که در سال گذشته باهاش مواجه بودیم. اینجا دو مهمان عزیز و ارجمند داریم، جناب آقای داریوش صفرنژاد کارشناس مسائل بین‌الملل و استان دانشگاه و آقای محمد شاهدی کارشناس مسائل منطقه و غرب آسیا. من سلام علیکی دارم با مهمانان عزیزمون. آقای صفرنژاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. طاعت و عبادتتونم قبول باشه.
متشکرم از شما آقای صفرنژاد. آقای شاهدی خدمت شما هم خیر مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه گفت‌آورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و قبولی طاعت و عبادات، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای شاهدی. حتما مهمترین اتفاقی که در سال 1403 در عرصه بین المللی تقریبا هر روز خبرش روی خروجی خبرگزاری ها قرار داشت ماجرای غزه بود، جنگی بسیار طولانی که مهمترین ویژگیش متاسفانه میزان جنایت و نسل‌کشی بی سابقه رژیم صهیونیستی بود. مرحله نخست آتش‌بس غزه با هفتور مبادله اسرا، البته با کارشکنی های اسرائیل، دور دوم آتش‌بس رو به حالت تعلیق در آورده. تلاش میکنیم که از اینجا بحثمون رو شروع بکنیم با شما. بفرمایید که چرا آتش‌بس برقرار نمیشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من با عزتتون میخوام در ابتدا تبریک بگم، با توجه به اینکه دیروز 8 مارس بوده، به زنان غزه، روز جهانی زن بوده. ببینید وقتی به غزه نگاه میکنیم، وقتی آمار زنان رو نگاه می‌کنیم واقعا تکان دهنده بوده. 12,316 زن شهید شدن. 13901 شهادت سرپرست خانواده ما داشتیم، 17000 تا فرزند شهید داشتیم، 162000 تا بیماری عفونی داشتیم و 2000 نقص عضو داشتیم. و وقتی به عملکرد غرب نگاه میکنیم، اون پارادوکس غرب نگاه میکنیم و استانداردهای دوگانه غرب نگاه میکنیم، وقتی راجع به زن صحبت میکنه، راجع به ارزشهای زن صحبت میکنه، اما وقتی به غزه میرسه همه چی بنبست میشه، نگاه ها دیگه خاموش میشه. من خواستم از اینجا شروع بکنم.
به نظرم شروع خوبیه.
ببینید وقتی میدان نگاه میکنیم، اساسا ما سنو جنگ در جریان امروز، یکی جنگ نامتقاری و نابرابره که یک طرف F-35 داره، F-22 داره، ناف داره، ماهوارهای زیاد داره، هوش مصنوعی داره و اساسا تمام پول و سلطه غرب پشتش قرار گرفته که اون اسرائیله.
بله.
یک جنگ دیگه در میدان هستش که جنگ اراده ها و اعتقادی نامیده میشه که طرف مقابل میگه ان الله مع الصابرین، میگه حسبی الله و نعم الوکیل، میگه عند وعد الله حق، توکلش به خداست، ادعادش کمه اما ایمان داره، توکل داره، میدونه که در نهایت پیروزه. این رو ما توی غزه دیدیم، توی کرانه باختری دیدیم، توی لبنان دیدیم، توی عراق دیدیم که اتفاق افتاد. یک جنگ هم جنگ روایت هاست و رسانه ایه. ببینید اسرائیلی ها، رژیم صهیونیستی اساسا زمانی که در میدان شکست میخوره، سریعا میخواد که این شکست رو به نوعی در بحث بعد سیاسی و حتی بحث‌های مذاکراتی و به ویژه بحث رسانه جبران بکنه، یعنی به نوعی وجهه خودش رو دوباره باز تعریف بکنه. ببینید تو بحث جنگ رسانه‌ای بارها اومدن گفتن که شهید صدر حسن نصرالله اساسا توی لبنان نیست، تو زاهیه نیستش، کشورهای دیگه زندگی میکنه، زیر زمینه، اما دیدیم تو زاهیه شهید صدر حسن. وقتی راجع به شهید سنوار صحبت میکردن که شهید سنوار چند صد متر زیر زمینه، اومده اسرای اسرائیل و سپر دفاعی خودش قرار داده، با لباس زنانه این ور اونور میره که شناخته نشه، اما دیدیم که به چه عزتی این شهید به شهادت رسید در غزه و همچنین موارد دیگه. این نشون میده که جنگ‌های متعددی در میدان داره اتفاق میفته. ببینید طوفان الاقصی اتفاق افتاد در 7 اکتبر که نه تنها منطقه بلکه اساسا جهان را تکان داد. به نظر من یک سونامی افکار عمومی ایجاد کرد. یک روایتی رو ببینید صهیونیست‌ها ایجاد کرده بودن توی 100 سال گذشته که صهیونیست‌ها مظلومن و مظلوم واقع شده، حقشون خورده شده و دنیا باید به اینا خلاصه بدهکاره. اما توی عمل عملا جای جلاد و شهید عوض شده بود. اما با اتفاق طوفان الاقصی 7 اکتبر جهان بیدار شد. امروز شما در تمام میزهای خبری جهان موضوع فلسطین رو مشاهده می‌کنید وقتی نگاه می‌کنید. و در کنار شما نگاه کنید یک شکست ترمیم ناپذیر اطلاعاتی و عملیاتی به رژیم صهیونیستی وارد شد که اساساً موجودیت این رژیم رو به قهقرا برد. امروز ما میتونیم بگیم که رژیم صهیونیستی به 76 سال قبل برگشته، یعنی اومده زمانی که 1947-1948 میخواست تأسیس بشه، الان بحث موجودیتی شده. و وقتی جلو ترمیم اتفاقات بزرگتر افتاد، یعنی طوفان الاحرار اتفاق افتاد، طوفان آزادگان اتفاق افتاد که مهمترین، شاید بگیم مهمترین دستاوردی بودش که مقاومت به دست آورد. ببین اساسا هدف اصلی طوفان الاقصا طوفان الاحرار بوده، یعنی آزادی اسرا بودش بب. که اینو شهید سنوار بارها اعلام میکرد که این اتفاق با به شکلی بسیار عالی و موفقیت‌آمیز اتفاق افتاد. ما عملا شما ببینید بحث مذاکرات رو مطرح کردیم، حالا اگه یه مقدار عقب‌تر برگردیم، این مذاکرات آتش بس در 19 ژانویه شروع شدش، البته انتظار می‌رفتش که در نهایت به سرانجام نرسه دیگه، یعنی زیر رو بشه. اما ببینید با وجود فشارهای داخلی در سرزمین اشغالی بودش، یعنی خانواده‌های اسرا، کشورهای منطقه، جامعه اسلامی، جامعه جهانی و حتی دادگاه‌های بین‌المللی و به ویژه آمریکایی‌ها، این نکته رو باید اشاره بکنم که ببین اسرائیلی‌ها اگر امریکا پشتشون نباشه حتی یک هفته نمیتونن دوام بیارن، نمیتونن بجنگن، نمیتونن دفاع بکنن، نمیتونن مذاکره بکنن. با. امروز امریکایی دارن براشون میجنگن، دارن فرماندهی میکنن، دارن مذاکره حتی میکنن، دارن پول خرج میکنن. این موضوع بسیار موضوع مهمیه. بنابراین مذاکرات نهایتاً جامعه به سرانجام رسید. قرار شدش که 3 مرحله داشته باشه و هر مرحله 6 هفته باشه، هر مرحله‌اش هم 6 هفته 42 روز باشه عملاً. مرحله اول قرار شدش که اون عقب نشینی از مناطق پر جمعیت شکل بگیره، مثلا نتساریم شکل بگیره، توقف جنگ شکل بگیره، کمک‌های بشر دوستانه وارد بشه و اساساً مردم غزه بتونن آوارگان از جنوب وارد شمال بشن. و همچنین قرار شد 33 اسیر اسرائیلی در مقابل چیزی بوده 1700 اسیر فلسطینی آزاد بشه که بخشی از اونا اسرایی بودن که اسرای به قول معروف میگفتن که حبس ابد داشتن، یعنی خیلی طولانی مدت زندان بودن. چیزی بوده 296 اسیر هم تو مرحله اول قرار شد آزاد بشه. میتونم ادامه بدم؟
بله بله بله. آره.
خدمتتون عرض کنم مرحله دوم قرار شدش که همه اسرا آزاد بشن، یعنی
ما در واقع داریم تحلیل میکنیم سیر اتفاقاتی که اصلا. در ماجرای آتش بس افتاد
که برسیم به امروز که ببینیم چه اتفاقی افتاده. مرحله دوم قرار شدش که همه اسرا آزاد بشن و اساسا آتش بس دائم باشه و خروج کامل از غزه. مرحله سوم که بحث مبادله اجساد و اون بحث طرح بازسازی که قرار شد 3 سال یا 5 ساله انجام بشه. اما مرحله اول آغاز شدش و چیز حدود 7 دوره خلاصه تبادل اتفاق افتاد. ببین اساسا حماس تونست تمام شروط خودش رو تحمیل بکنه. جالب بدونی که روزنامه معارف یک مطلبی رو چاپ کرد، گفتش که نتانیاهو ما رو در شرایطی قرار داد که حماس احساس پیروزی بکنه، حماس احساس پیروزی و افتخار بکنه و امروز ما در شرایط اسفناکی قرار دادیم و اون هم به خاطر رهبری نتانیاهو در جامعه صهیونیستی، یعنی اذعان به شکست داره میکنه. اما ما بار دیگه وقتی شرایط تبادل رو دیدیم توی 7 دوره، واقعا شاید بتونیم بگیم که به یک اراده ملت مقاوم غزه پی بردیم. وقتی نگاه کردیم دیدیم که چه صحنه گردانی، چه کارگردانی زیبا و حماسی که قسامی که چیزی بوده 500 میشه انگیزه بودش. یه دفعه دیدیم لباسهای خیلی تمیز، شیک، لباسهای نظامی خوب، ماشینای شاسی بلند نظامی صفر، حتی سنها ایجاد شد، سکوها ایجاد شد، بنرها زده شد، موزیکا پخش شد و عملا اومد یک جنگ روانی ایجاد کرد. همه براشون واقعا یک شوک بودش، هم در داخل حتی سرزمین اشغالی، هم در دنیا، که این حماس از کجا بیرون اومد، این همه نیرو کجا بود، این همه اسلحه کجا بود.
بله، متشکرم از شما. عرضم به خدمت شما که آقای شاهدی شما نکته درستی رو گفتین در مورد، اگرچه که داریم در مورد آتش بس صحبت میکنیم و اتفاقاتی که افتاده، اما شما به نظرم به جای خوبی از ماجرا رسیدین. یعنی همه حرف نتانیاهو بعد از 7 اکتبر این بود که من جمع میکنم ماجرا رو، همه گروگان ها رو برمیگردونم، حماس رو نابود میکنم و چه میکنم و چه میکنم. روزی که جنگ با اون شکل حالا به پایان خودش رسید، اسرا که طبیعتا آزاد نشده بودن رفتن تو پروسه و مرحله آتش بس، جز مفاد آتش بس بود، حماس سر جاش بود. اما جایی که شما ایستادید جای خوبی بود، یعنی ما انتظار داشتیم بعد از اینکه خیلی از کادر نظامی حماس چهره‌های ارشد و شناخته شده‌شون رو در واقع ترور کردن رژیم صهیونیستی، ما انتظار نداشتیم که مثلا با یک حماس این شکلی شاید مواجه باشیم. آقای صفرنژاد، ما با حماسی مواجه شدیم که به قول آقای شاهدی به یک باره کلی ماشین شاسی بلند و نمیدونم لباسای همه یه دست و یه سن مرتب و اساسا حماس، جدا از اون حالا این سوالی که میخوام بکنم، همش خوب بود توی رسانه. یعنی از ابتدا تو رسانه خوب شروع کرد تا همین الانم هم تو رسانهش ویترینشو خوب بسته. اما این موضوع که در واقع یه عالمه آدم با لباس در واقع حماس و در واقع لباس کادر نظامی اونجا حضور دارن و هنوزم عملیات ادامه داره و انقدر زور دارن که مذاکرات آتش بس و نه تسلیم، آتش بس، اسمش آتش بسه، ادامه داره، چرا نشد حماس نابود بشه؟ چرا نتونستن؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید خدمتتون عرض کنم که اون چیزی که بعد به عنوان واقعیت پذیرفته بشه اینه که بعد از چند دههی که از عمر حماس میگذره، حماس امروز تبدیل شده به یک تشکیلات به اصطلاح منسجم. در واقع حماس قائم به فرد نیست، حماس یک مجموعه نظمدار سازمانیافته هست که در دل مردم در فلسطین حضور داره و میدونید که به هر حال این فقط محدود به منطقه غزه هم نیست، بلکه هم در کران باختری، هم در بین تمام فلسطینی هایی که در اقصی نقاط دنیا زندگی میکنن، اون جمعیتی که از فلسطین پراکنده هست، حالا یا تحصیل میکنن یا زندگی میکنن در کشورهای مختلف در کره زمین، حماس در بین تمامی اینها به عنوان یک نماد مقاومت به اصطلاح جا داره و این رو باید همه بپذیرن. امروز حماس یک فرد نیست، حماس یک مکتبه، امروز حماس یک گفتمانیه که وابسته به افراد خاصی نیست. خب مستحضر هستید که در طی سالیان گذشته تا به امروز فرماندهان مختلفی رو در حماس از شیخ احمد یاسین که به هر حال الگوی اصلی و سردمدار و مؤسس بوده تا به امروز به شهادت رسوندن، اما علاوه بر اینکه خللی به وجود نیومده بلکه میبینیم که روز به روز این تشکیلات تونسته در دنیا پرآوازه بشه. ببینید شاید 17 ماه و اندی جنایات رژیم صهیونیستی و جنگ در غزه رو بشه در دو بخش بهش نگاه کرد. بخش اول بخش نظامیه که خب بدون تردید در ظاهر اینه که رژیم صهیونیستی و اون 26 کشوری که حمایتش کردن به لحاظ نیرویی و تسلیحاتی پیروز میدان بودن، اما بخش دوم که در جهان امروز بسیار مهمه، اون روی دیگه سکه که دروی این سکه رو تشکیل میدن، جنگ شناختی هست. امروز در جنگ شناختی پیروز میدان اهالی غزه بودن، امروز در جنگ شناختی در دنیا مردم فلسطین هستن که پر آوازه شدن. خب ما اینو در تاریخ خودمون هم داشتیم، در تاریخ صدر اسلام هم همین واقعه رو حالا بلا نسبت بلا تشبیه در سال 61 هجری در واقع عاشورا هم داشتیم. سپاه مقابل امام حسین علیه السلام به لحاظ نظامی پیروز میدان بود، اما به لحاظ شناختی، به لحاظ محتوایی، هرچی از سال 61 گذشته تا به امروز نام امام حسین و مکتب امام حسین و فلسفه‌ای که به خاطر اون قیام کردن در دنیا داره پرآوازه تر میشه. یه نکته دیگه هم من تو اینجا اضافه کنم. ببینید گفتمانی که ما امروز بهش بگیم گفتمان مقاومت، همون گفتمانیه که برگرفته از انقلاب اسلامی در ایرانه. این گفتمان امروز الگوی عملی پیدا کرده و گروه‌ها و کشورهای مختلفی رو شاهدیم که در این گفتمان مقاومت دارن به شکل عملی در محور مقاومت همراهی میکنن. نهضت‌های مختلف، گروه‌های مختلف در اقصانقاط دنیا و حتی منطقه‌ای که ما توش هستیم، این محور مقاومت و این گفتمان مقاومت الگو پیدا کرده. شهدایی که تقدیم شده، یالا یه سنت به نظر من خیلی خوب و حسنه هم این بود که این شهدا هر کدوم در زادگاه خودشون دفن شدن. این کار خیلی خوبی بود، اینکه به هر حال نسل سری فرمایش خداوند متعال در ذیل امت واحدهی که خداوند متعال بهش اشاره دارن در کلام الله شریف، میفرماین ما شما رو قوم قوم، نژاد نژاد، طایفه طایفه آفریدیم. و امروز میبینیم که تمامی این اقوام و ادیان و مذاهب و به اصطلاح قبایل مختلف در حوزه مقاومت داره الگو شدن، این شهدا شدن الگوهای عملی. در کنار اون یه چیز خیلی جالب هم میشه بهش اشاره کرد، بحث زبان مقاومته.
بله.
امروز بعد از 13 ماه زبان فارسی در صحنه بین‌الملل شده زبان مقاومت، یعنی حتی در دانشگاه‌های آمریکا ما موقعی که می‌بینیم اساتید میان میخوان اعتراض اعلام کنن، به زبان فارسی میگن مرگ بر آمریکا، به زبان انگلیسی نمیگن. ببینید در جامعه آمریکا اگه به زبان انگلیسی گفته شه مرگ بر آمریکا یه مفهومی اراده میشه، اما به زبان فارسی که گفته میشه مفهوم دیگه مد نظره و اون هم برگرفته از محتوا و الگوی مقاومته. خب ما این رو در زبان خودمون هم داریم، بعضی از به اصطلاح واژگان رو موقعی که به یه زبان دیگه‌ای ادا می‌کنی مفهومم تغییر می‌کنه. امروز در بحث مقاومت هم همین شده. موقعی که یه آمریکایی، یه استاد آمریکایی در دانشگاه، در جمع دانشجویان و حاضرین به زبان فارسی میگه مرگ بر آمریکا، منظورش مرگ بر مردم آمریکا نیست، مرگ بر قلمروی سرزمینی آمریکا نیست، مرگ بر اون نظام سلطه‌ایه که در آمریکا حاکمه.
به نظرم وارد شدی، جذاب بود برای منم. اصلا تبدیل شد به یک مسئله حتی طنز، اصلا یه چیزی شد به طنز رهبری جوابش دادن، گفتن که بسیج لندن و پاریس.
بله.
یعنی همین نکته که شما در شعارها میفرمایین، به نظرم فرمایش شما میتونه به ما اینو بگی که یه جور الگوه دیگه. یعنی من اونی رو میگم که ایرانی ها میگن، اونی رو میگیرم که در واقع از تهران و از ایران شنیده میشه، نه اینکه لزوما بخوام بیام بگم که مثلا خوندم در خبرها که نخست وزیر کانادا گفته بود که ما موقع خوندن سرود آمریکا این سرود رو هو میکنیم به خاطر اتفاقات که بین کانادا و آمریکا افتاده، حرفایی که ترامپ زده. اما این چیزی که ما اینجا داریم میگیم و اون چیزی که داریم در دنیا اونور دنیا میبینیم، یعنی من میبینم که در اون محوطه عکس رهبری رو هم بالا میبرن، میبینم که مثلا با همون چیدمان اعتراضی ملت‌های مسلمان اون اعتراضاتشون رو با همون ادبیات، با همون به قول شما گویش، با همون فرمتی که اونجا هست، یا از اون جلوترش اون چیزی که ما در واقع در تشییع پیکر شهیدان مقاومت در لبنان دیدیم، اونجا هم همینه. شما میبینید که فقط شیعیان اونجا، شما جمعیت اونجا رو ببینید، فقط حتما از شیعیان اونجا بیشتر بوده. و بعد پرچم ها رو که میبینید، یعنی میخواستم این از اینجا بحث رو پیش ببریم جلو که اساسا یک بحث ملت و امت وقتی ما مطرح میکنیم بعد میرسیم به امت اسلامی و این از این حرفای شبیه این، ما فقط داریم درباره اسلام صحبت میکنیم. اما به قول شما وقتی که میره توی آمریکا، وقتی که میره توی لبنان مثلا از قومیت‌های مختلف و از مذاهب مختلف اونجا حضور پیدا میکنن، وقتی میره در لندن و پاریس، شما راجع به امت اسلامی صحبت نمیکنید، شما درباره یک امت جدید صحبت میکنید که اینجا دیگه پایش لزوماً اسلام نیست، لزوماً تشیع نیست، لزومن نمیدونم طرفدار مثلا
یک گفتمانه، پایش محتواست.
از اینجا به نظرم بریم جلو.
بله ببینید، این محتوایی که گفتم امروز بهش میگیم گفتمان مقاومت، برگرفته از گفتمانیه که ریشه های انقلاب اسلامی در ایران بر اون استواره و ما معتقدیم که در ادامه روند پیش رو هم انشالله حضرت ولی از پرچم اون رو به عرض و طول کره زمین به اهتزاز در خواهند آورد. در واقع این یک گفتمانیه برای اون مردمی که در کف جوامع امروز دنیا در هیچ جا دیده نشدن، در برابر اونهایی که دارن به اینها ظلم میکنن. اون بسیجی هم که شما فرمودید در پاریس و لندن و جاهای دیگه به اصطلاح پیرو فرمایش حضرت آقا، در واقع همین محتوا رو داره. ببینید امام رحمت الله علیه یکی از اولین به اصطلاح یادگارهاشون در پس از پیروزی انقلاب اسلامی راه اندازی بسیج مستضعفین در ایران بود. امام رحمت الله نفرمودن بسیج مسلمین یا بسیج شیعیان، فرمودن بسیج مستضعفین، یعنی اونهایی که در هیچ کدوم از معادلات و روندها دیده نشدن، اونهایی که مورد ظلم قرار گرفتن. امروز بعد از 17 ماه در سراسر دنیا مردم کف خیابون، اونهایی که در هیچ کدوم از معادلات و بازیهای سیاستمداران کشورهاشون نیستن، حسابشون از اونها جدا کردن، میان کف خیابون حتی در کشورهای غیر مسلمان به حمایت از اون مظلومینی که مورد جنایت قرار گرفتن. بله
متشکرم از شما. ما یک مهمان تلفنی از عزیز و ارجمند هم داریم، آقای دکتر جعفر قنادباشی از کارشناسان خبره مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت جناب والی شنوندگان محترمتون سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. درباره ماجرای آتش‌بس غزه و لبنان صحبت می‌کنیم. از ابتدای هفته اکتبر تا همین امروز که در خدمت شما هستیم، تلاش‌های گسترده‌ای در دنیا صورت گرفت که جنایت‌های اسرائیلی‌ها و صهیونیست‌ها رو متوقف بکنن، اما خب خیلی از تلاش‌ها به شکست انجامید و بزرگترین مانعش هم حتماً رژیم صهیونیستی بوده. اما جو بایدن رئیس جمهور وقت آمریکا هم که از حامیان اصلی اسرائیل به شمار می آمد و البته از جنگ غزه هم حمایت کرد، تلاش کرد که در روزهای پایانی دولتش ماجرای آتش بس رو منسوب بکنه به دولت خودش و میخواستش که از این امتیاز در انتخابات هم بهره برداری بکنه که در آخر هم نتونست. چرا جو بایدن نتونست تا قبل انتخابات این آتش بس رو جاری بکنه؟
خب ببینید، شرایطی که در اون زمان بود، در اون مقطع زمانی بود، این بود که صهیونیست ها آتش بس رو به معنی پذیرش شکست می‌دونستند، کمان که الان هم هنوز همین هست. یعنی اگر صهیونیست ها بپذیرن که هنوز به خواسته هاشون دست پیدا نکردن و آتش را بپذیرن، یعنی شکست خوردن، چون اهداف رسمی اعلام شده ای داشتن که همه مردم دیگه میدونن، من تکرار نمی کنم. لذا این بود که در اون مقطع منتظر بودن که اگر آقای ترامپ میاد و نام ترامپ و استفاده از نام ترامپ بتوانند که پیش برن. اینا دو ریشه داشت، یکی اینکه دسلا سیاریسا از آتش بس واهمه داشتن، نمیخواست آتش بس صورت بگیره. الان هم همین هست، الان هم مانتراشی هایی که میکنن این هست. و دوم این که منتظر بودن تا اینکه از نام ترامپ و از اینکه ون ترامپ یاد